ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که جنگجویان بلوچ در پاکستان در حمله به ریل جعفر اکسپرس 20 عضو نیروهای امنیتی را کشته و 182 تن دیگر را گروگان گرفتند. شاهد رند، سخنگوی وزیر اعلی بلوچستان، گفت که نیروهای امنیتی و وسایط کمکی به محل رویداد فرستاده شدند. گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. درود ایشیا، نماینده آمریکا در ملل متحد، میگوید که واشنگتن به اقدامات اعتماد سازی با طالبان رو نمی آورد. خانم شیا این سخن را در نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد در نیویورک گفت. این دیپلمات ارشد آمریکا افزود که این کشور درباره تهدید شاخه ولایت خراسان داعش نگران است و از طالبان میخواهد که به تعهدات خود در مبارزه علیه تروریسم پایبند باشند و اجازه ندهند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی مبدل شود. طالبان قبلا گفتند که به کسی اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. نماینده آمریکا در ملل متحد به اقدامات سرکوبگرانه طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت که ممنوعیت رفتن زنان به انستیتوت‌های طبی در این کشور پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در سفر به سلطنت عمان با بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه آن کشور، روز دوشنبه درباره تقویت رابطه دوجانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه شب گذشته از این دیدار خبر داد. بر اساس خبرنامه، این دو مقام گفتند که حکومت طالبان و عمان مرحله جدید از رابطه دوجانبه را آغاز خواهند کرد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت صبح روز یکشنبه به عمان رفت. حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده، اما سلطنت عمان از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل دارد. اوکراین اوایل امروز سه شنبه حملات گسترده را با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین به مسکو و مناطق اطراف آن انجام داد. در این حملات دست کم سه نفر کشته شدند و به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌ها آسیب رسیده است. الکسی کوزنیتسوف، یک مقام وزارت صحت روسیه، گفته است که 20 نفر به شمول سه کودک زخمی شدند. این بزرگترین حملات طیاره بی‌سرنشین توسط اوکراین به حساب می‌رود. وزارت دفاع روسیه گفته است که در مجموع 337 طیاره بی‌سرنشین از سوی اوکراین شلیک شدند و از این میان 91 طیاره‌ای که مسکو را هدف قرار داده بود سرنگون شدند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که مذاکرات مقام‌های ارشد آمریکا و اوکراین درباره پایان جنگ در این کشور امروز در شهر جده در عربستان سعودی آغاز شد. هیئت آمریکایی را در این گفتگوها مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و هیئت اوکراین را آندری سیبیها وزیر خارجه این کشور رهبری میکند. روبیو گفته که نسبت به نتایج این مذاکرات خوشبین است. و رودریگو دوترته، رئیس جمهور پیشین فیلیپین، به اساس حکم محکمه بین المللی جزایی بازداشت شد. دوترته در پیوند به عملیات ضد مواد مخدر که در زمان اقتدارش را اندازی شده بود و جان هزاران تن را گرفت دستگیر شده است. او به جنایت علیه بشریت متهم شده است. دوترته امروز سه شنبه پس از بازگشت از هنگ کنگ در میدان هوایی شهر مانیلا پایتخت فیلیپین بازداشت شد. او از سال 2016 تا سال 2022 رئیس جمهور فیلیپین بود. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. جدای طلبان بلوچ، صدها مسافر یک قطار را گروگان گرفتند.
مکمه ریلوی کستم اینچتن گفته 400 سوا 400 4.5 نفر استم. من از اینوک اسکر مستن که مو اسکر می رفتن از این یا پنجاب یا پیشاور یا پندی می رفتن برای چیز رخصت.
نو کشور از درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان حمایت کردند.
ما آرزومند در کل به یه استام که کشورهایی که میایند در این نشست ها اشتراک میکنن با باور واقعی در کنار مردم افغانستان باشند.
ده ها لاری کمک های بشری ملل متحد در تورخم گیر ماندند.
هم بند است و سکتور خصوصی هر دو جانب یک ابتکار کرده که بین خود یک جرگه جور شده که دو روز پیش اولین جلسه جرگه مشترک در تورخم برگزار شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام ها می گویند که افراد مسلح صدها مسافر ریل جعفر اکسپرس را امروز سه‌شنبه در ایالت بلوچستان گروگان گرفتند. مسئولیت این رویداد را گروه اجدای طلب اردوی آزادی بخش بلوچ به دوش گرفته است. این گروه ادعا کرده که بیش از 100 پرسنل اردو را گروگان گرفته است. این ریل از کویته به پشاور می رفت. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یک مقام ارشد اداره خطاهن در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که مردان مسلح بیش از 450 مسافر یک ریل را گروگان گرفتند. محمد کاشف به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مسافران شامل زنان و کودکانند. مسئولیت حمله به قطار جعفر اکسپرس را گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ به عهده گرفته است. این گروه در بیانیه ادعا کرده که به دنبال این رویداد حمله زمینی اردوی پاکستان را عقب زده است. در بیانیه آمده که پس از درگیری شدید نیروهای زمینی مجبور به عقب نشینی شدند. اما بر اساس بیانیه حملات هوایی از هلیکوپترها و طیاره‌های بی‌سرنشین ادامه دارد. این گروه ادعا کرده که 20 پرسنل اردو را کشته و 182 تن دیگر را گروگان گرفته است. مقام‌های امنیتی پاکستان در این باره هنوز چیز نگفتند. گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ هشدار داده که اگر حملات هوایی به زودی متوقف نشود، همه گروگان‌ها را خواهد کشت. پیش از این، سخنگوی وزیر اعلی بلوچستان در بیانیه گفت که نیروهای امنیتی و وسایط کمکی به محل رویداد فرستاده شدند. این رویداد حوالی ساعت یک پس از ظهر امروز سه‌شنبه در منطقه روستایی سیبی در نزدیک یک ایستگاه ریل رخ داده و راننده قطار زخمی شده است. این ریل از شهر کویته به پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا می رفت.
در گزارش همکارم شنیدید که جدای طلبان بلوچ در حمله امروز به قطار آهنی که از طرف کویته به سوی پشاور در حرکت بود حمله کرده و صدها نفر را از جمله نیروهای امنیتی را گروگان گرفتند. در تماس تلفنی از شهزاده ذوالفقار خبرنگار محلی در بلوچستان درباره جزئیات تازه پرسیدیم.
نکمه ریلوی کستم اینچکن گفته 400 سوا 400 4.5 نفر استم اینزی منزمه اک اسکر مستن که مو اسکر میرفتن از اینجا پنجاب یا پشاور یا پندی میرفتن برای چیز رخصت سر رخصت میرفتن کدام وقت کمی ترین کستم قطار عینی کسته قطار عینی که رسیده مشکاف یک منطقه بولان است بولان کسته تمام کسته کوه هستن از کوه که میبرامدن از 20 کیلومتر کسته از تبی یک شهر است از تبی شهر پیش کسته امی نفرای کسته امی بلوچ عسکری پسند یا علیدگی پسند شما بگین اینا کستن به کلان تعداد بودن میگن که 80 و 70 نفر بوده از کوه پایین شده بودن با انتظار بودن امی چیز
یعنی کمین گرفته بودن
بله کمین گرفته بودن باز امی چیز فایرینگ کردن امی مرمی کسته خورده امی چیز دریور را با چیز گرفتن با ترین رفتن ترین کسته تمام ترین را اور امو چیز امی قطار آینی را کسته ترک میگن امی چیز را کسته اینا را اور یک پل را کسته اونا استخریب کاری کسته اینا را خراب کردن.
ذوالفقار صاحب مطالبه افراد مسلح یا جدای طلبان چیست؟ افراد بیل ای یعنی اردوی آزاد بخش بلوچ
مطالبه از نخو امو است امید علیدگی پسند که امی اونا میگن اینا فوج مقبوزه استن اینا قبضه کرده استن
یعنی اردوی پاکستان اشغالگر میگن در مورد مشخص امروز کدام مطالبه مشخص از حکومت ایالتی کردن که ما ایره میخواهیم از شما؟ ده ها نفر از افراد امنیتی را گروگان گرفتن، نزدشان است و گزارش های تازه میرسونه که زنان و مسافران عادی که بودن اونا را رها کردن. مطالبهشان چیز؟ یک اعلامیشان گفته که حملات هوایی رو متوقف کنن و حملات درونه. میگن که اردوی پاکستان به حملات هوایی رو آورده سرشان.
بله همین چیز اونا همین چیز ما ایره میگن، در انگریزی میگن کماندو، و کل اردو که است کماندو از اونا که است از کویتا رفتن
نیروهای خاص
امون یک بله چیز هلیکوپتر باز که است سیبی که است سیبی شار که است اونجا کنت است کلان کنت کل اردو که است یکم چیز است از اونا که است اونا نفر روان کردن اور آله که است امی درون اور امی چیز هلیکوپتر امی کماندو سوار استن اینا میبینن که کجا است و همی چیز اطلاعات است که اینا یک دیگاه که است جنگ جاری است.
یعنی عملیات تعقیب و جستجو جریان داره. سال اخیر ما ذوالفقار صاحب، چرا عملیات بیلیه و جدای طلبان در این چند ماه اخیر افزایش یافته و شدت اختیار کرده؟ علتش چیست؟
علت همی چیزه که شما
میبینید و چرا نیروهای پاکستانی در جلوگیری از آنها کوتاه میآیند؟ چون عملیاتشون متکرر
همین چیز یک خواه مگه چیز شما ببینین بسیار کلان منطقه است بلوچستان نیم کرده نیم پاکستان کرده کم است همین چیز بسیار دشوار گذار
یعنی بلوچستان وسیع است تقریبا برابر نیم پاکستان است یا کمتر
تقریبا نیم پاکستان است
از لحاظ جغرافیا
از لحاظ جغرافیا 45-46% که است همی چیز است فیصد است وجه که ما میبینم که همی طور به تمام دنیا همی چاروکی میگن یا گوریلا که همی چیز میگن یا انسرجنسی میشن نفر که است تمام همی مایرم چیز میگن پاپولیشن عام مردم که است اگر اونا که است همی چیز سپورت کنن چیز همی فورسز ای که است همی چیز می برام از اونا را که است یک طاقت بزرگ طاقت که است اونا را که است زیر میکنه امین نفر که است اگر همی علیدگی پسند طرف شون باز اینا کمزور استن استیت کمزوره مملکت کمزوره بله.
یعنی وقتی که اردو حمایت مردم نداشته باشه نمیتونه در مقابل شورش فائق بیه همی تو میگن؟
بلکل امی گپ هم امی خواستم که حمایت کسته با امی چاروکی جنگ کسته که شما ببینین منی دی حمایت آله کسته من نفر کسته اینا ایچ میرن اونا ایتر جتر با هوا تحلیل میشن میاین 20 نفر 40 نفر 50 نفر 100 نفر میاین امو سر کلان رودا میگیرن مردم ها کسته هم چیز میبینن اگر امی چیز فورسز داره اردو نفر اردو دارن اونا را سرش کسته امی چیز جنگ میکنن میکشن میرن با هوا تحلیل میشن کس نفر کسته تیار نیسته که ای ببینه که ما دیدم از اینجا نفر مردم اینطور میرفت.
شهزاده ذوالفقار خبرنگار محلی در بلوچستان از رویداد امروز در این منطقه گزارش میداد. جدای طلبان بلوچ بر قطار آهن در بلوچستان حمله کردند و صدها نفر را گروگان گرفتند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از نشست شب گذشته شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در مورد افغانستان، نو کشور از درخواست سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان حمایت کردند. آنها اواخر دیروز با نشر اعلامیه مشترک گفتند که زنان و دختران در حال حاضر از زندگی عمومی در افغانستان حذف شدند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن با استقبال از این اعلامیه میگویند که این خواست باید هر چه زودتر عملی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
فرانسه، دنمارک، یونان، گیانا، پاناما، کره جنوبی، سیرالوان، سلوانیا و بریتانیا نو کشورند که از درخواست سارنوال محکمه جزایی بین المللی برای صدور حکم بازداشت ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات طالبان حمایت کردند. این کشورها پس از نشست شب گذشته که به تاریخ 10 مارچ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد، در یک اعلامیه مشترک این نمایت را اعلام کردند. کریستینیا مارکوس لاسن، نماینده دائمی دنمارک در ملل متحد که بیانیه مشترک را خواند، گفت:
ما
این سیاست ها را با الفاظ شدید محکوم می کنیم. از طالبان می خواهیم که همین حالا نقض جوری سیستماتیک حقوق بشر را متوقف کرده و برعکس آن عمل کنند. به ویژه سیاست ها و شیوه های تبعیض‌آمیز که حقوق بشر و آزادی های اساسی همه زنان و دختران را نقض می کند و ما همچنان هر گونه تلاش ها برای خاموش ساختن و تهدید کردن نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، زنان و مدافعان حقوق بشر را رد می کنیم.
Human Rights Defenders.
کریم خان، سرانوال ارشد محکمه جزای بین المللی، در ماه جنوری از این محکمه خواست که حکم بازداشت ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات آنان را صادر کند. کریم خان این رهبران طالبان را بعد از داشتن در جنایت ضد بشری و خشونت مبتنی بر جنسیت متهم کرد. پس از این درخواست در بیانیه منصوب به ملا هیبت الله اخوندزاده که از سوی رسانه های داخلی منتشر شد و ظاهرا در واکنش به این اقدام گفت که آنان از هشدارهای غرب با شرق متاثر نمی شوند. در اعلامیه مشترک این نو کشور همچنان گفته شده که زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر از زندگی اجتماعی حذف شدند، صدای آنان خاموش شده و حکومت طالبان در چند سال گذشته بیش از 80 فرمان و هدایت صادر کرده که استقلال و زندگی روزمره زنان و دختران را هدف قرار می دهد. در ادامه آمده که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که آموزش دختران را در مراکز آموزشی صحی خصوصی و دولتی و کار زنان در تمام نهادهای غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد منع می کند، نشان دهنده محدودیت های فزاینده طالبان است که بر حقوق زنان وضع کرده است. این اعلامیه مشترک از تداوم ماموریت یانما در افغانستان نیز حمایت کرده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن از این اعلامیه مشترک استقبال میکنند. راحله تلاش، فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
ما آرزومند در کل به یه استام که کشورهایی که میایند در این نشست ها شرکت میکنند با باور واقعی در کنار مردم افغانستان باشند. امیدوار بر این استیم که کشورهایی که در اینجا حمایتشون را اعلام کردند همیشه در با این گپشان متحد باشند و همیشه به همین فکر باشند و همیشه دیدگاهشان همین دیدگاه باشد.
هرچند اقدامات طالبان در برابر زنان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده محکوم شده و سرکوبگرانه خوانده شده، اما هنوز هم حکومت طالبان بر ادامه سیاست ها و اجرای این اقدامات تاکید دارد. حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان را در چارچوب قانون اسلامی تامین کرده، اما در 3.5 سال گذشته محدودیت های گسترده ای را از جمله بر کار و آموزش زنان وضع کرده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که ده ها لاری حامل 1200 متریک تن کمک‌های بشر دوستانه این سازمان به دلیل بسته بودن گذرگاه تورخم در تورخم و پشاور متوقف مانده‌اند. WFP در اعلامیه‌ای که در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد منتشر شده گفته که این کمک‌ها به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر در افغانستان منتقل می‌شد. شماری از خانواده‌های آسیب‌پذیر از حوادث طبیعی در افغانستان می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر برده به شدت به این کمک نیاز دارند. مسئولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان نیز می‌گویند که تا هنوز گذرگاه تورخم باز نشده و از این درک زیان زیاد مالی به تاجران و کارگران در محل وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه مشکلات ناشی از بسته ماندن گذرگاه تورخم برای 19 روز پیهم، برنامه جهانی غذا WFP می‌گوید که به دلیل بسته بودن این راه 47 لاری حامل 120 متریک تن کمک بشردوستانه این سازمان که قرار بود به افغانستان منتقل شوند در تورخم و پشاور متوقف ماندند. WFP در اعلامیه‌ای که به روز سه‌شنبه 11 مارچ در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد منتشر شده گفته که این مشکل در حال پیش آمده که بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در اواخر ماه فوریه در بسیاری از ولایت‌های افغانستان با ویژه مناطق غربی و جنوبی باعث کشته و زخمی شدن حدود 30 تن به شمول زنان و کودکان شده است. این اداره سازمان ملل افزوده که ارزیابی‌ها برای تعیین تعداد افراد آسیب دیده که به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند ادامه دارد. در اعلامیه آمده که گذرگاه ترخم میان افغانستان و پاکستان از 21 فوریه به دلیل درگیری های مصالحانه بسته است و به شمول لاری هایی که مواد غذایی WFP را انتقال می دادند، هزاران لاری حامل سایر کمک های بشری و محموله های تجارتی در هر دو طرف گیر ماندند. این در حال است که به اساس معلومات سازمان ملل متحد 22.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی به کمک های بشردوستانه در افغانستان نیاز دارند. شمار از مردم نیازمند و آسیب دیده از سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو بوده و نیازمند کمک هستند. سعید پاچا یکی از باشندگان ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت:
باغایی که سیلاب از بین برده مو رقم است، اما مشکلات مردم زیاد است. اکثریت مردم ما ایران میرن، جای دیگر میرن، مزدوری میکنه و کارگری میکنه. مردم با مواد التزامی خوراکی کمکای نقدی ضرورت داره.
ملک یعقوب باشنده منطقه دامان ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
مردم به شدت به کمک ها نیاز دارند. فصل ها و خانه هایشان همه از بین رفته است. کمک هایی که به این نیازمندان صورت می گیرد در ترخم متوقف مانده. ما امیدواریم هر چی زودتر گذرگاه ترخم باز شود و کمک ها به مردم نیازمند ما برسد.
عبدالجبار حکمت، کمیسر حکومت طالبان در ترخم، در مورد چگونگی وضعیت فعلی در این منطقه به رادیو آزادی معلومات نداد، اما مسئولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگویند که گذرگاه ترخم هنوز هم مسدود است. نقیب الله صافی، رئیس اجرایی اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان، روز سه شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
ترخم بند است و سکتور خصوصی هر دو جانب یک ابتکار کرده که بین خود یک جرگه جور شده که دو روز پیش اولین جلسه جرگه مشترک در ترخم برگزار شده و یک روند مذاکرات تقریبا شروع شده. ما اطمینان داریم که در جلسه دوم و سوم شاید ما به یک نتیجه خوب برسیم که ترخم باز شود.
و افزود که در چند روز گذشته خسارات زیاد مالی به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای تاجران و باشنده های محل وارد شده است. برخی باشنده های لندی کوتل هم به رادیو آزادی گفتند که وضعیت در ساحه آرام است، درگیری جریان ندارد، اما گذرگاه ترخم برای هر گونه رفت آمد مسدود است. دروازه ترخم در 21 مای فوریه توسط حکومت پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد. پاکستان نیروهای طالبان را با ساخت یک پسته در محل ممنوعه متهم کرده، بستن این دروازه را واکنش در برابر این اقدام آنان عنوان می کند، اما حکومت طالبان گفته که آنان حق دارند در خاک خود پسته ایجاد کنند.
بیشتر از خبر،
حکومت ایران اعلام کرده که مهاجران افغان غیر مجاز در ایران از خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات محروم خواهند شد. نادر یار احمدی، مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی در وزارت داخلی این کشور، با تازگی گفته که این تصمیم از اول ماه حمل 14-4 اجرایی خواهد شد. در همین حال شمار از مهاجران افغان در تهران و ولایت‌های دیگر ایران میگویند که پیش از ضرب العجل تعیین شده نیست با محدودیت‌های فراوان مثل عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی روبرو بوده و نگرانند که با افزایش این محدودیت‌ها زندگیشان دشوارتر خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیادر در شفاخانه که رفتیم از شما پاسپورت قانونی ندارن، برگه سرشماری دارن، هیچ چالش ندارن.
یکی از مهاجرین افغان در تهران است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه 11 مارچ به رادیو زودی گفت که اخیراً برای درمان مادر بیمارش به چندین شفاخانه مراجعه کرده، اما به دلیل این که اسناد معتبر اقامت نداشته، معاینات لازم صحی انجام نشده است.
مادر ما مریض بود، او رو بردم پیش دکتر، گفتی برو مرض قلبی داره، یک نقصه داره، گفت برو در جایی که عکس میگیرم عکس قلبش بی عکس رنگه بی. بیادر در شفاخانه که رفتم، گفت از شما پاسپورت قانونی ندارم، برگه سرشماری دارن، هیچ چالش ندارن، نمیشه. گفتم برادر حالی توی برگر چی میکنی؟ حالی مشکل است، حالی مشکل است، برو بیادر افغانستان، برو افغانستان، برو برادر اینجا، در اینجا نمیشه. باز والا مادرم خیلی وضعیتش خراب شد، مجبور شدیم راهی کنیم افغانستان.
احسان زیا، یک پناهجوی دیگر افغان مقیم کرج نیز گفت:
ما سه سال میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخوانن، اما متاسفانه اینجا هم از درس محروم هستند. قبلا میگفتن که اگر کارت اقامت داشته باشی یا ویزا معتبر است، اولادتان میتونه درس بخونه. و یک امید بودم دیگه. حالا این سند پیشتان معتبر نیسته.
به تازگی وزارت داخلی ایران اعلام کرده که با توجه به افزایش نظارت ها برای قانونمند کردن اتباع، خدمات صحی، درمانی، آموزشی و معاملات ملکی و سایر خدمات به اتباع غیر مجاز ارائه نمی شود. نادریار احمدی مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت به تازگی در گفتگو با خبرگزاری ایسنای ایران گفته که این تصمیم از اول حمل 1404 اجرا خواهد شد. مقام ها و رسانه های ایران کلمه غیر مجاز را برای افغان های فاقد اسناد در آن کشور به کار می برند. بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در این کشور چالش جدی دیگر بر علاوه این محدودیت ها است که گریبانگیر آنان شدند. محمد صادق متمدیان والی تهران نیز اخیراً گفته که از ابتدای سال جاری خورشیدی 250,000 اتباعی غیر مجاز در این ولایت بازداشت شدند. متمدیان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که آخرین مهلت اعتبار سرشماری مهاجران غیر مجاز تا پایان ماه هوت است. او افزوده که سیاست وزارت داخل ایران همچنان بر اخراج اتباع خارجی غیر مجاز متمرکز است و به تلاش های نظارتی و کنترلیشان در این زمینه ادامه خواهند داد. به تازگی وزارت داخل ایران اعلام کرده که 6 دسته از مهاجرین افغان که برگه سرشماری دارند اجازه ادامه اقامت قانونی را در این کشور خواهند داشت. در ادامه آمده که این گروه ها شامل زوجهایی که یکی از آنها کارت آزمایش و یکیشان برگه سرشماری دارد، دوم زوجهایی که یکی از آنها کارت آزمایش داشته باشد اما همسر و فرزندانش فاقدان باشد، سوم اشخاصی که دارای پاسپورت معتبر اما ویزه منقضا باشد، به گفته این وزارت چهارم افرادی که دارای شناسنامه شغلی یا کارت کار که بتواند در مدت تعیین شده اقدام به اخذ مدارک قانونی کنند، پنجم کارمندان دولتی نظامیان یا مقامات حکومت قبلی افغانستان که برای تعیین سرنوشت و سازمانهای بین المللی معرفی شوند و ششم هم افرادی که با خروج از ایران پاسپورت معتبر دریافت کرده و حضور دوباره خود را در ایران قانونی سازند. سکندر مومنی وزیر داخل ایران در ماه دل و بر رسانه های ایرانی گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباعی خارجی در این کشور زندگی می کنند که بیشترشان افغانند. از سوی همسازمان بین‌المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که از جنوری تا دسامبر سال گذشته میلادی بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
زمانی که ما میبینم برادر میره پنتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، با شنیدن این آگهی میرسیم به پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت ماه مبارک رمضان.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. امسال ماه مبارک رمضان چون در اخیر فصل زمستان قرار گرفته و به اثر برفباریایی که در ولایت غور اخیراً صورت گرفته، متاسفانه راه مواصلاتی ولایت غور به هرات و کابل برای مدت زیادی به مشکل مواجه شده و بند شده بود، مواد خوراکی قیمت شده و از طرف دیگه هم مؤسسات کمک رسانه که در ولایت غور فعالیت میکردن، فعالیت های اکثریتش را به تعویق افتاده. این هم روی بازار غور تاثیر مستقیم گذاشته. فعلاً رمضان امسال ولایت غور نسبت به سالهای گذشته رمضان نسبتاً سختی است.
در این ماه همه هموطنان عزیز ما کوشش کنن که مراحل اخذ غذا را بسیار به شکل ویژه اینا مراعات کنن تا که یک بارگی وقتی در زمان افطار یا در زمان سحر اینا پرخوری میکنن روی میده اینا بسیار بوج به بار میارد، یک فشار بسیار زیاد که بر هضم غذا بسیار سنگین تمام میشه.
ساعت استودیو 10:30 شب وقت کابل را نشان میدهد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دومی برنامه و پروگرام هفتهوار هوای تازه. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گزارش‌ها می‌رساند که جنگجویان بلوچ در پاکستان در حمله به ریل جعفر اکسپرس 20 عضو نیروهای امنیتی را کشته و 182 تن دیگر را گروگان گرفتند. درود ایشیا نماینده آمریکا در ملل متحد می‌گوید که واشنگتن به اقدامات اعتمادسازی با طالبان رو نمی‌آورد. خانم شیا این سخن را در نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد در نیویورک گفت. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سفر به سلطنت عمان با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه آن کشور روز دوشنبه درباره تقویت رابطه دو جانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفتگو کرده است. اوکراین اوایل امروز سه شنبه حملات گسترده را با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین به مسکو و مناطق اطراف آن انجام داد. در این حملات دست کم 3 نفر کشته شدند و به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌ها آسیب رسیده است. این حملات در حال صورت می‌گیرد که مذاکرات مقام‌های ارشد آمریکا و اوکراین درباره پایان جنگ در این کشور امروز در شهر جده در عربستان سعودی آغاز شد و رودریگو دوترته رئیس جمهور پیشین فیلیپین با اساس حکم محکمه بین المللی جزایی بازداشت شد. دوترته در پیوند به عملیات ضد مواد مخدر که در زمان اقتدارش را اندازی شده بود و جان هزاران تن را گرفت دستگیر شده است.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چیگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چیگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یک دیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می تواند یکی از شیرین ترین دوره های زندگی باشد، اما همچنین می تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شماره از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او می گوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرون نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزد میشن تا وقت که ازدواج میکنن تا نمیتونن که روی نامزد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گب بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزد خود ببینه و در مجریان نامزدی کتش گپ بزنه، ولی بعد از اون که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل اون بود بسیار جنجالا برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره، چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود، اگر برا باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خب نامزد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه، خب ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اینجا، تماس تلفن هم نداریم، دیگه این همه مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعضی از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتونه، خسرو براش برش ممانعت میکنه که چرا از این کوچه میری تا کاروسی نکدی حتی روی داده ای منطقه نزینه دی سمت نبیه دی کوچه کشت گذار در قریه در دیو دیوات نگردی، یا که نامزد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد، من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگر خونه سی، گفت من نامزد شدیم، گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم، گفتم چرا، گفت برای من نامزدم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بی شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره، گفت من از اینه میخاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش می‌گذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را بشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشه و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزادی است. توجه داشته باشین، هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمیتونه. اگر ما میخواهیم که یک نامزادی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آماده باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همقدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزاد قبول کرد. در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم میتونن که اینها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا میتونن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمات کامان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ های مختلف وارد این صحنه می شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدای هست، ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشند، دو فامیل راضی باشند، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشن. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا می باشد تا اینا بتانند همدیگر خود را درک بکنند، همدیگر خود را بشناسند، علاقه همدیگر را بشناسند، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنند، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانن که چه خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزادی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شد و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر ببینند در دوره نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است که دو جوان باید در این دوره همدیگر خود را ببینن، از نزدیک با همدیگر گپ بزنن، با همدیگر درد دل بکنن، با همدیگر صحبت بکنن، نه این که از راه دور، نه این که از طریق تلفن، نه این که از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت میسازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار تو براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بران ما فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تاثیر خوب و عالی داشته باشه. و موندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازه، نکاح که صورت گرفت فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یک خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمان که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحتتر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش 6 ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن اتهای بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل ده. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلفی است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن، چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخوایم زندگی خود را آغاز بکنن خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ این مسئله در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، هم دیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به هم دیگر خود زیاد عشق بورزن، به هم دیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های هم دیگر خود زیاد احترام بکنن و بالای هم دیگر خود زیاد احترام بکنن، هم دیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از هم دیگر خود مشوره بگیرن، از هم دیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره هم دیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چطورم، یک یار در این دیار دارم چطورم. تو بیمارم کرد رسوار دیبم بشه از یارم کرد
عشقی که بچان خریدی بیمار شوی شاید بره عشق سردار شوی
با که نبود اگر بیمیرم شادم بیش از سردار بکن دم آبادم
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. به هر سو به هر سو رقص بسمل بود شب جا ایک من بودم به هر سو رقص بسمل بود شب جا ایک من بودم به هر سو چی مشکل بود شب جای که من بودم سخن گفتن چی مشکل بود چی مشکل چی مشکل چی مشکل سخن گفتن چی مشکل بود سخن گفتن چی مشکل بود چی مشکل بود چی مشکل شب جا سات مو سادران فل شب جا ایک من بودم محمد شب ما پر بود شب جا